درباره این و میخوان که در واقع لبنان رو محروم بکنن و موجب در واقع واکنش های اجتماعی و اعتراضات اجتماعی در اونجا بشن، ما به این طریق تونستیم هم اون در واقع حربه اونها رو خونسا بکنیم، هم یک بابی برای تولید خودمون داشته باشیم و درآمد اون متوجه کشور ما بشه. از این نوع در واقع کالاهای استراتژیک و نقش اونها در این به هم پیوستگی جبهه مقاومت قطعا یک تأثیر بسیار استراتژیک در منطقه خواهد داشت و جایگاه مقاومت رو از لحاظ نقشش رو از لحاظ امنیتی به یک جایگاه اقتصادی هم ارتقا خواهد داد که به نظر من یک تحول مهم و باعث میشه که معادلات منطقه بیش از پیش در علیه رژیم صهیونیستی شکل بگیره که ما آثار اون رو هم در هفته اخیراً در بحث‌های حمله صهیونیست‌ها به غزه ما شاهد بودیم.
بله آقای امانی، به عنوان آخرین سوال، یک اتفاقی خب الان از محاسن ارتباط با همسایگان چه به لحاظ امنیتی چه به لحاظ اقتصادی و همینطور حالا زوایای فرهنگی و اجتماعی این ارتباطات گفتیم، از اون سمت به هر حال ما نباید سعی بکنیم که از اون ور بوم هم بیفتیم. چطور باید عمل کرد که این موضوع، یعنی اهمیت دادن به ارتباط و توسعه ارتباطات و عمق بخشیدن به این مراودات با کشورهای همسایه، به نادیده گرفتن، یعنی به معنای نادیده گرفتن کشورهای دیگه در نظام بین الملل ترقی نشه؟
ببینید، ما باید از اون افراطی که در دوره قبل شد به یک توازن برسیم. این در شعار در واقع گفته های دیروز وزیر خارجه جدید هم در سمینار در واقع رؤسای نمایندگی خارجی در تهران بارز بود. این به معنای نادیده گرفتن نیست. دنیا نه این سه کشور، فقط این سه کشور اروپایی هست، کشورهای اروپایی خیلی وسعت دارن تعدادشون و ما نباید که تمام در واقع به اصطلاح این تخم‌مرغ‌های خودمون رو در سبد آمریکا و این سه کشور اروپایی بگذاریم. روابط اونها هم سر جای خودش هست، این مانعی نیست، ولی رابطه کاریکاتوری که یک بخش رو بسیار بزرگ بکنن و یک بخش رو کوچک بکنن یا نادیده بگیرن در روابط خارجی راه به جایی نمیبره. بحثی نیستش که ما فقط در واقع روابط خارجی خودمون رو منحصر بکنیم در کشورهای همسایه، بلکه میخواییم این قفلتی که شده این قفلت جبران بشه و ما یه رابطه متوازن داشته باشیم و قطعاً اگر ما بتونیم رابطه خودمون رو با کشورهای همسایه یا اگر میتوانستیم بیش از این که الان هست گسترش میدادیم، خیلی از این کشورهایی که به ما در واقع حرفای ظالمانه و حرفای غیر منطقی میزنن، قطعا وقتی ببینن که ما در منطقه امکاناتی داریم، خب باعث کاهش این نوع زورگویی بین المللی علیه ما هم میشد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای امانی، از اینکه با حوصله پاسخگو بودید و در این گفتگو ما رو همراهی فرمودید.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای مجتبی امانی، از کارشناسان نامشخص مسائل سیاسی و رئیس سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت در ایام اربعین مواکب در مرزهای چذابه و شلمچه مستقر نمی شوند. ولی الله حیاتی در گفتگوی تلفنی با خبر 23 شبکه خوزستان گفت بنابر اعلام دولت عراق، امسال از طریق مرزهای زمینی زائری را برای شرکت در مراسم اربعین پذیرش نمی کنند. مواکب در مرزهای خوزستان در اربعین امسال فعالیت ندارند. وی افزود سهمیه کشورمان در مراسم اربعین امسال فقط 30,000 نفر و از طریق مرز هوایی است و به علت محدود بودن ثبت نام عمومی این سهمیه برای خادمان مواکبی است که در کشور عراق موکب داشته و ارائه خدمت می‌دهند. حیاتی ادامه داد این افراد از طریق ستاد بازسازی عتبات آلیات کشور اعزام و باید 72 ساعت قبل از اعزام تست PCR را انجام بدهند. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان بیان کرد بر این اساس هیچ موکبی در مرزهای چذابه و شلمچه مستقر نمی شود و خدماتی به زائران در این دو مرز صورت نمی گیرد. وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی صندوق توسعه مسکن بر اساس قانون جهش تولید خبر داد و گفت اراضی بنیاد مستضعفان برای ساخت مسکن استفاده می شود. آقای رستم قاسمی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم خلق ثروت و استفاده از توان بخش خصوصی برای آغاز و تکمیل پروژه ها راه اندازی صندوق توسعه مسکن بر اساس قانون جهش تولید مکلف شدن بانک ها برای تأمین 360,000 میلیارد تومان منابع برای بخش مسکن از توافق وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مستضعفان برای در اختیار گذاشتن اراضی این بنیاد برای تولید انبوه مسکن خبر داد. وی برای حل مشکلات مردم در حوزه مرتبط با وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد و گفت در حوزه راه و شهرسازی چند مسئولیت داریم و مهمترین آن با توجه به شرایط اقتصادی کشور این است که باید مدیران مدیریت خلق ثروت و نه مدیران هزینه باشیم. ساعت 12:38 است. عزیزان شنونده، شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه 301035 آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده است و همینطور تلفن 162 تلفن آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما. برای اون دسته از عزیزان شنونده که علاقمند به مباحث سیاسی هستند عرض میکنم که گفتگوی سیاسی امروز ساعت 7:30 مطابق معمول تقدیم شما عزیزان شنونده میشه با موضوع بررسی بایسته های مذاکرات برجامی وین در بستر سیاست اعتماد به تحریم آمریکا. این موضوع رو شما میتونید اگر علاقمند هستید ساعت 7:30 شنونده اون باشید. بررسی مشکلات وام ودیعه مسکن و نشست وزارت راه و بانک مرکزی برای حل این موضوع موضوعی که طی روزهای گذشته مورد بحث محافل رسانه‌ای بوده و در مورد طرح تسهیلات ودیعه مسکن که قرار هست به مستاجران واجد شرایط تحویل بشه، در واقع در تهران 70 میلیون تومان، در سایر کلان شهرها 40 میلیون تومان و در شهرستانها و شهرک‌های جدید 25 میلیون تومان مصوب شده. این موضوع خیلی مهم رو میخوام راجبش گفتگو بکنم با جناب آقای اقبال شاکری، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای شاکری سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی همکاران محترم و شنوندگان این برنامه رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. انشالله ایام و ساعات روز خوبی همگی داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما، خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد. آقای شاکری، از مشکلات مردم و رفع اونها در موضوع ودیعه مسکن بفرمایید. مردم خیلی زیاد به ما پیامک میدن و انتظار دارند که مسئولین فکری بکنند. تعداد خیلی زیادی ثبت نام کردن در این طرح ولی خیلی هاشون موفق به دریافت این وام نشدن. بفرمایید که معضلات و گلوگاه‌ها و مشکلات پیرامون ماجرا چیست؟
بله، خب نکته خوبی رو گفتید. الان مشکل مسکن یکی از مسائل مهمیه که مردم شریف کشور ما باش دست به گریبان. ما هم در مجلس به شدت روی این قضیه متمرکزیم. همین امروز هم وزیر محترم راه شهرسازی رو دعوت کردیم بیان کمیسیون عمران ساعت 2 تا 4 راجع به برنامه‌هاشون برای تامین مسکن ارائه بدن. و دیروز هم مثلا جلسه خدمت ایشون داشتیم با معاونین ایشون، با بانک مرکزی، با بنیاد مسکن، با بانک مسکن. کلا موضوعی که مورد توجه همه ماست، از حضرت عالی بگیر، همکارانتون، فرزندان خود ما، یعنی دغدغه زندگی مردمه. همینطوری که آقای دکتر رئیسی در برنامه‌های انتخاباتیشون گفتن، در حضورشون در مجلس فرمودن که ساخت مسکن و مدیریت مسکن یکی از مهمترین اولویت‌های این دولته. من. ما هم کمک میکنیم که انشالله این اتفاق بیفته. تصویب کردیم سال 1 میلیون مسکن ساخته بشه. انشالله باید مثلا آذر ماه، بهمن ماه آقای مهندس رستم قاسمی بیان گزارش این 1 میلیون رو به مجلس و مردم بدن. اما راجع به این بحثی که شما فرمودید، ودیعه مسکن، ببینید ودیعه مسکن 2-3 تا موضوع داره که به نظر من معاونت مسکن وزارت راه خوب به اینا باید توجه کنه. یک، مبلغش مبلغ تعیین کننده ای نیست، یعنی مبلغ همچنان کمه نسبت به همین شرایطی که از جزئیات توضیح دادیم. این مبالغ برای این که خانواده های دارای حائز شرایط رو بتونه جواب این ودیعه مسکنشون بده، به نظر من حالا که ما داریم کمک می‌کنیم باید افزایشش بدیم که حداقل 80% 70% مثلا اون ودیعه رو بپوشونه، چون الان هزینه مسکن در سبد خانواده‌های دهک‌های پایین بالای 60-70% هزینه‌هاشونه. و این ما باید اگه می‌خوایم کاری بکنیم باید یه کاری بکنیم که واقعا این مشکل رو برای اونا حل بکنیم. مثلا نیاد این مبلغ رو بگیره به چند جای دیگه هم مراجعه کنه، از اونا وام بگیره، قرض بگیره تا بتونه از اون ودیعه رو چیکار کنه بپردازه. پس یکی مبلغش به نظر من باید تجدید نظر بشه روش و افزایش داده بشه. دوم، این موضوع به موقع داده بشه، یعنی زمانی که اینا لازم دارن و دارن دنبال مسکن میگردن و فصل نقل و انتقاله، ما حداقل 2-3 ماه قبل اینا آماده بکنیم، سامانه آماده بشن، مردم در جریان قرار بگیرن، مراجعه کنن که وقتی دارن نقل و انتقال میکنن این پول دستشون گرفته باشه. تا حالا چندین بار این تمدید شده و چون تمدید میشه معلومه پوشش نداده خانوارها رو، وگرنه این تمدیدا رخ نمیداد. اینم دومین مسئله که باید به نظر من بهش توجه بشه. سومین مسئله، ما باید یک جای پاسخگو به مشکلات مردم داشته باشیم. اولا اینو خوب به مردم توضیح بدیم. اینطوری نیست که مثلا بگیم میریم تو سامانه ثبت نام کنیم بعد همه مردم ما آشنا به سامانه هستن، کامپیوتر دارن، وقت میذارن، دوبار برن ببینن خوب این کار انجام میشه، خسته میشن میکشن کنار. بنابراین متوجه شدنه که این ارتباط مردم با این سامانه که ما اعلام میکنیم چیه، جایی باشه جوابگوشون باشه، بهشون تلفن بزنن، باشون ارتباط برقرار کنن، ما هم دلسوزانه به اونا جواب بدیم. این سومین موضوعه که کار خوب و خوب اجرا کردیم. بعضی وقتا ما کار خوب و بد اجرا میکنیم، یعنی کار خوب یا بدی مسکن دادن، ولی اینقدر سخته که همه ازش صرف نظر میکنن. بنابراین اینا رو به نظر من باید دید. چهارمین موضوع بانک ها هستن. اگه قرار باشه باز اینا برن تو بانک ها، اونجا برن ببینن کسی جوابشون رو نمیده، تحویل نمیگیرن، چون بانک ها معمولا استنکاف میکنن از این کارا، باید یه فکری بالاخره برای بانک ها کرد.
پاسخگو بودن آقای دکتر یه ماجراست، این که روال های نظام بانکی انقدر سخت و پیچیده است که اصلا طرف در واقع منصرف میشه از این اتفاق. شما فکر کنید مثلا برای وام 70 میلیونی باید مثلا سه تا کارمند چگونه نمیدونم با یه سقف حقوق خوب کسر حقوق داره، یعنی واقعا یه کار عجیب غریبی که الان از اون ورم شما میدونید که ادارات هم به همین سادگی گواهی کسر حقوق صادر نمی کنن. یه مراحل پیچیده‌ای شده.
آفر میگم آقا، اگه ما میخواییم کاری رو انجام بدیم تمام چرخش رو بررسی کنیم.
دقیقاً همینطوره.
و مطمئن بشیم که این داره رو روال میره. هم به اصطلاح معروف کار خوب و خوب انجام بدیم.
دقیقاً.
ما فقط میگیم ما وام اومدیه واسه تصمیم که واقعا ما شرط داری. آیا اصلا درست نیست؟ اصلا امکان پذیر نیست. مردم باید مثلا بعد از اینکه اون کار رو بدن به اصطلاح عوامانه بگن خدا پدر و مادرش رو بیامرزه چه کار خوبی انجام داد، نه اینکه ولش کنن دو سه تا بعد و بیران با ما بگن که آه این چه کاری بود که ما رفتیم یه وامی بگیریم یه همه دوچار مشکلات شد. من اینو از واجب ترین میدونم برای هر کاری، یا نه کار ودیعه مسکن، کار ساخت مسکن، کار توزیع ارزاق مورد نیاز مردم، کارهای معیشتی مردم، ما باید پاسخگو باشیم. اینا احساس کنیم که آقا اینا واقعا دل دارن میسن که این مشکل رو حل کنن. به نظر من این چهار تا موضوع رو اگه با هم در نظر بگیرن یک کمک خیلی خوبی خواهد شد که انشالله مردم از این خدمتی که بهشون ارائه میشه لبخند رضایتمندای بر لباشون
دارن. آقای شاکری دو دقیقه فرصت داریم در این بخش گفتگو، تمنا میکنم یه گزارشی سریع بفرمایید که برای حل این چهار موضوع چه راهکارهایی تا حالا جلو رفته.
ببین برای حل این موضوع دو تا کار ما من از موضوع خودم تو مجلس عرض می‌کنم.
بله بفرمایید.
ما باید نظارت کنیم. نظارت واقعا ما کمبود داریم تو این حوزه نظارت. این نظارت به معنی مشکلی نیست، به معنی کمک کردن به اینکه کار خوب انجام بشه.
نظارت بر روال درست انجام کار.
درست کار، آفرین. یعنی ما باید این نظارت رو بریم هم کمیسیون اون 100% در این ساخت مسکن و این وضعی مسکن باید نظارت کافی بکنه.
بله.
و اگر اشکالی داره بره کمک کنه. بعض وقتا ما میگیم نظارت احساس مشکلی تو ذهن مثلا دستگاه اجرایی، نه، ما منظورمون کمک کردن به اونجاست.
بله.
ما نظارت کنیم که این اتفاقات خوب بیفته. دومین نکته که به نظر من
میرسه، 30 ثانیه فرصت داریم.
بله. دستگاه مربوطه مثلا وزارت را بینه منوال کار مهم در نظر بگیره.
بله.
یک جایی رو برایش تعیین کنه که این کار رو دائم پایش کنه و اشکالاتش رو برطرف کنه. شما رسانه هم همین با این کار خوبی که دارین انجام میدید صدای مردم رو به ماها برسونید.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای شاکری، از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. از اون تشکر میکنم. برای شما همکارانتون آرزوی توفیق دارم. خدا نگهدار.
موفق و معید باشین. خداحافظ.
خداحافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای اقبال شاکری، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. ساعت 12:49 است. شما صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید، مجله خبری تحلیلی رویداد.
همراه با سخنگویان.
خب در بخش همراه با سخنگویان میخوایم همراه بشیم با سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس جناب آقای مصطفی نخعی. آقای نخعی سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و خدا قوت خدمت جناب عالی، همکاران محترم شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم آقای نخعی. 3-4 دقیقه فرصت داریم تا انتهای برنامه. من تمام این زمان رو خدمت شما تقدیم میکنم. گزارش بفرمایید از اتفاقات کمیسیون انرژی مجلس.
خب ببینید، عمده فعالیت ما تو هفته‌های گذشته تمرکز داشت بر بحث صلاحیت و رأی اعتماد به وزرای محترم، به خصوص وزرای تخصصی کمیسیون که وزارت نفت و وزارت نیرو هست. بررسی‌های مفصلی داشتیم راجع به برنامه‌های وزرای پیشنهادی، حالا تو اون نقشه زمانی،
بله،
میزان التزامشون با اسناد بالادستی، دغدغه‌ها و چالش‌هایی که در حوزه انرژی کشور مطرح بود با وزرای محترم، همطور در زمینه آب مطرح بود با وزرای محترم مطرح شد، برنامه‌هاشون رو شنیدیم، نهایتاً جمع‌بندی داشتیم و گزارشی که در سطح دستان علنی مجلس قرائت شد و خب هر دو وزیر محترم رأی قابل توجهی هم به دست آوردن. بعد از اون برنامه ما جلسه با وزرای محترم هم برای آشنایی بیشتر و هم برای عملیاتی کردن برنامه هایی که قبلا قولش رو داده بودن، وعدهش رو داده بودن دوستان بود. ما دیروز رو ببخشید دو روز گذشته، روز یک شنبه رو در خدمت وزیر محترم نفت بودیم و امروز رو هم در خدمت وزیر محترم نیرو خواهیم بود، جلسه بعد از ظهر کمیسیون.
بله.
در جلسه ای که با وزیر محترم نفت داشتیم، خب دغدغه هایی که امروز در حوزه انرژی کشور مطرح است، خصوصا در حوزه نفت و گاز اشاره شد. نمایندگان محترم هم از عضو کمیسیون انرژی هم مطالبی که مد نظرشون بود در حوزه انرژی در سطح ملی مطالبی رو عنوان کردن، قوانینی که وجود داره بعضا مخفول مونده، مواد قانونی که توجهی به اونها نشده، به خصوص در زمینه اصلاح الگوی مصرف که ما قوانین متعددی داریم، هم قانون اصلاح الگوی مصرف رو داریم، هم بحث هدفمند قانون هدفمندی یارانه ها رو داریم، قانون حمایت از تولید رقابت پذیر رو داریم، ظرفیت های خوبی که پیش بینی شده برای ظرفیت قانونی خوبی که پیش بینی شده در خصوص اصلاح الگوی مصرف و اشاره کردیم که به هر حال وزیر محترم نفت باید روی این مباحث، روی این مسائلی که کمتر مورد توجه دولت‌ها در گذشته بوده، تمرکز بیشتری داشته باشه. رو بحث یارانه‌های انرژی خیلی صحبت شد. ما یارانه انرژی بسیار زیادی رو تو کشور داریم مصرف می‌کنیم، داره به هر حال داده میشه در بخش‌های مختلف، چه صنعت، چه خانگی، چه بحث نیرویی. عددی رو که آژانس بین‌المللی انرژی سال گذشته میلادی اعلام کرد، چیزی نزدیک به 86 میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور ایران داده شده، بالاترین رقم در بین همه کشورهای دنیا و این عدد بسیار قابل توجه هست. نیاز به یک کار اساسی در این زمینه وجود داره. از وزیر محترم نفت به عنوان متولی اصلی انرژی در دولت درخواست کردیم که دغدغه بیشتری در این زمینه داشته باشه، توجه بکنن، برنامه‌های عملیاتی خودشون رو حتما بیارن.
آقای دکتر 30 ثانیه فرصت داریم.
آره، ما هم کمک بکنیم از ظرفیت کمیسیون، انشالله بتونیم این مباحث رو جمع‌بندی بکنیم
انشالله.
و دغدغه خیلی مهمی که این روزها رو باش مواجه هستیم تامین سوخت زمستانی است، با توجه به اینکه ذخایر استراتژیک کشور چه در بحث بنزین چه در بحث نفت و گاز نسبت به سالهای گذشته میزان کمتری هست.
بله.
از وزیر محترم نفت خواسته شد که در زمینه تامین سوخت زمستانی توجه بیشتری تمرکز
کنه. خیلی سپاسگزارم از شما.
و ایشون هم برنامه‌های عملیاتی که مد نظرش بود در خصوص رو ارائه کردن.
ممنونم.
امروز هم در خصوص مباحث برق و اینها با وزیر محترم نیرو نشست.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای نخعی، از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم.
خدا نگهدار
شما. برنامه بسیار خوب شما.
سپاسگزارم. گفتگو کردم با جناب آقای مصطفی نخعی، سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که ما رو تا انتهای یکی دیگه از برنامه‌های رویداد همراهی فرمودید. پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنید تا ان شاءالله از این ویروس منحوس به سلامت عبور بکنیم. همه شما عزیزان به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار نگهدارت.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم